سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال امير المؤمنين عليه السلام: خير ايه اخوانك من كثر اقتباب و حولك في الحق. بهترین برادران تو کسیه که خیلی زیاد خشم میگیره بر تو در حق، یعنی جایی که حق هست نسبت به تو حتی ناراحت میشه. البته مثل این میمونه که ما پدر مادرها دو دسته هستن، یه عده عصبانی میشن از دست بچه‌هاشون و به هم میریزن و چون به هم میریزن عصبانیتشون رو بروز میدن، اما یه عده هستن عصبانی به معنای به هم ریختن به هم ریخته نیستن، اما کنترل شده برای تربیت یک بچه، مثلا فرض کنید متناسب با اون رفتاری که انجام داده، شاید داد بزنه، شاید عکس العمل نشون بده، اما کنترل شده است، متناسب داره عصبانیت خودش رو بروز میده. این دوتا خیلی با هم فرق داره. اما اینکه روایت اینطوری میفرماد بیشترین دوستان، یعنی اینکه اگر دیدید دوستان در مورد یه حقی از تو ناراحت میشن ازشون رنجیده نشو، اینطوری نباشه که بله حرفت حق، حرف حق توی کام تو انقدر حق باشه که بگی بله این چون عصبانی شد پس من دیگه با این دوستی نمی کنم. اگر در مورد حق با تو اظهار ناراحتی کرده، اتفاقا باید انسان قدرش رو بدونه و بدونه این دوست خوبیه که در یه حقی ناراحت شده، اظهار کرده، نشون داده، باعث شده بالاخره من یه تکونی بخورم. بله، صلواتی من هست بفرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون در ازو تقسیم بود، شرایط تقسیم رو خوندیم، تقسیم رو تعریف کردیم، شرایطش رو خوندیم، گفتیم اصول قسمت و شرایط تقسیم اینه که تقسیم باید قاعده داشته باشه، یک، تقسیم باید اقسامش متباین باشد، دو، و به همین دلیل که اقسام باید متباین باشن قسم و شیء نباید قسیم و شیء باشه، چون اقسام تداخل پیدا میکنن دیگه متباین نیستن. قسم و شی هم نباید قسم و شی باشه و شی هم نباید به خودش و غیر خودش تقسیم بشه. اینا تقسیم هاییه که یک مشکل و یک مرض توشون هست و اونم اینه که بیماریشون اینه که دیگه این اقسام تباین ندارن. تو در رابطه با چیه؟ اساس قسمت رو یکی دیگه از شروطیه که برای تقسیم گفتن، تقسیم باید ملاک داشته باشه، ملاک واحدی داشته باشه. اگر اقسام ملاک واحدی نداشته باشن، این تقسیم اشتباهی خواهد بود. اگر فرض کنید شما در یک کتابخانه میخواید تقسیم کنید، به چه ملاکی تقسیم کنید؟ یکی ملاک تقسیمش اینه که بر اساس نویسنده ها، کتاب های نویسنده و یک جا، هر نویسنده یک جا کتاباش قرار میگیره، یا بر اساس موضوعات اعتقادی کتاباشو یه جا میذارین، موضوعات فرض کنید ادبیاتی یه جا، منطقی یه جا، اینم یه تقسیم بندیه، یا بر اساس حروف الفبا کتابا رو بر اساس حروف الفبا میچینید. به هر ملاکی که میچینید باید به یه ملاک بچینید. اگه بیاید شما ملاک‌های متعددی به کار ببرید، اون موقع معلوم نمیشه که یه کتاب رو کجا قرار بگیره. به عبارت دیگه باز تباین اقسامه به هم میرزه، چون یک کتاب به یک ملاک توی یک قفسه و همون کتاب به ملاک دیگه در یک قفسه دیگه قرار میگیره. پس بنابراین تقسیم دیگه تباین پیدا نمی کنن در این تقسیم اقسام ما. پس لابد دم ملاک ما خیلی مهمه که ملاک تقسیم رو ما بدونیم این تقسیم بر چه اساسی شکل گرفته و نباید بیش از یک ملاک داشته باشه. اساس و قسمه و یجب ان تؤسس القسمت و علی اساس واحد، واجبه که بنا بشه تقسیم بر یه اساس واحد، بر یه ملاک واحد. یجب ان یلاحظ فی المقسم جهت واحده، تو مقسم ما باید یک جهت واحدی مورد توجه و ملاحظه قرار بگیره. ملاک این دست بندیمون، ملاک اقساممون، ملاک اینها یه چیز باشه و به اعتبار آن یکون و تقسیم، به اعتبار این جهت واحده شکل میگیره تقسیم. فإذا قسمنا کتب المکتب فلا بد ان تؤسس تقسیمها اما علی اساس العلوم و الفنون او علی اسماء المؤلفین او علی اسماء الکتب. وقتی ما میخوایم تقسیم کنیم کتابهای کتابخونه رو، واجبه که این تقسیم رو شکل بدیم یا بر اساس علوم و فنون، یا بر اساس اسم مؤلفین، یا بر اساس اسم کتابها. اما اذا خلطنا بینها، اگر خلط کردیم بین این جهات، ملاک های متعددی بود، فالاقسام و تداخل و اقسام متداخل میشن. یعنی اون چی مختل میشه، کدوم شرط مختل میشن؟ در واقع ایشون داره میگه این اساس واحد برمیگرده به چی؟ تباین. اقسام با هم تداخل پیدا میکنن و یختل و نظام کتب، مختل میشه نظام کتب. مثل ما اذا خلطنا بین اسماء کتب و المؤلفین، ما اسماء کتب و کتابخونه رو بر اساس کتاب، ملاک اسم کتاب و اسم مؤلف شکل بدیم. خب اینجا تداخل پیش میاد. و نلاحظ فی حرف الالف مثلا تارتا اسم الکتاب و اخرى اسم المؤلف. میبینیم تو حرف الف یه دفعه بر اساس اسم کتاب، یه دفعه بر اساس اسم مؤلف. بینما ان کتابه قد یدخل فی حرف آخر، در حالی که کتاب گاهن در یک حرف دیگه قرار میگیره. و شیء الواحد قد یکون مقسما لعدت تقسیمات به اعتبار اختلاف جهت المعتبره. میگه دقت کنید، یه شیء واحد اگر تغییر کنه ملاک تقسیمش، یه تقسیم جدید شکل میگیره دیگه، اون تقسیم قبلی نیست. و یه شیء واحد میتونه با ملاک‌های متعدد تقسیم‌های متعددی داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. اگر ملاک رو تغییر دادی اشکالی نداره. مثلا اگر یادتون باشه ما برای بحث الفاظ میگفتیم چند تا تقسیم داریم؟ سه تا تقسیم داشتیم، تقسیمات لفظ واحد. ملاکمون اونجا چی بود؟ ملاک مقایسه لفظ با معنا بود، گفتیم لفظ در مقایسه با معناش چیه؟ به پنج قسم تقسیم میشه، مشترک، منقول، مرتجل و الی آخر. همونجا میگفتیم همین لفظ با ملاک دیگه ای، لفظ در مقایسه با یه لفظ دیگه، تقسیم دیگه ای برای شکل میگیره. میگیم الفاظ یا مترادفن یا متباین هستن. همین لفظ دوباره با یه ملاک دیگه یه تقسیم دیگه. پس اشکالی نداره که تغییر ملاک ها باعث بشه که تقسیم های جدیدی شکل بگیره. و شیء واحد قد یکون مقسمن لعدت تقسیمات، میشه یه شیء واحد مقسم باشه برای چند تقسیم. چگونه؟ به اعتبار اختلاف جهت معتبرته، ای اساس قسمه، به اعتبار این که اساس قسمت و ملاک تقسیم ما متفاوت میشه. کما قسمنا لفظا برتن الی مختص و غیرهی، همونطور که تقسیم میکنیم لفظ یه دفعه به مختص و غیر مختص و اخرى الی مترادف و متباین، توی یه تقسیم دیگه میگیم لفظ یا مترادف یا متباین، و ثالثتن الی مفرد و مرکب، و کما قسمنا الفصل الی غریب و بعید، فصل رو یه دفعه تقسیم کردیم به غریب و بعید مرتن، و الی مقدم و مقسم اخرى، یه دفعه گفتیم فصل یا مقدم یا مقسمه. و مثل او کثیر فی العلوم و غیره. اینجور تعدد تقسیم با ملاک‌های متعدد در یک شیء واحد شما زیاد مشاهده می‌کنید که یک شیء واحد مبدا قرار بگیره، مقسم قرار بگیره برای چند تقسیم. خب یکی دیگه از شرایط تقسیم و اصول قسمت رو جامع مانع بودن. حواسمون باشه اشتباه نگیریم تو ذهنمون، بحث شروط تعریف و با شروط تقسیم، اینا یه شباهت هایی با هم دارن. از جمله موارد شباهتشون همین جامع و مانع بودنه. توی تعریف هم میگفتیم تعریف باید جامع و مانع باشه، اینجا هم میگیم جامع و مانع باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما اقسام رو کنار هم میذاری از نظر مصداقی باید با مقسم مساوی باشن، اقسام با هم دیگه باید جامع مقسم باشن. و یجب، من تون میخونم چون میخوایم برسیم دیگه، چون راحته توضیح، اگر کسی مشکلی داشت توی فهم مطلب بفرماید، بنده در خدمتون هستم. و یجب فی القسمه ان یکون مجموع الاقسام مساوی للمقسم، واجب در تقسیم مجموع اقسام با هم دیگه چی باشه؟ مساوی مقسم باشه. فتکون و جامعتن مانعه، بنابراین جامع و مانع میشه. جامعتن لجمیع ما یمکنان ید خلفی من الاقسام، جامع همه اقسامی باشه که ممکنه در مقسم قرار بگیرن. ای حاصرتن لها لا یفز منها شیعون، هیچ استثناء نشه از اون اقسام شیعی. و مانع باشه، مانعتن ان دخول غیر اقسام فی، مانع باشه از دخول غیر اقسام مقسم در مقسم، چیزی که از اقسام مقسم نیست داخل مقسم قرار نگیره. خلاصه در یک تقسیم ما شروطی داریم، تقسیم باید فایده داشته باشه، لابد دمن ثمره، تقسیم ما باید بفرمایید لابد دمن تباین الاقسام، تقسیم ما باید لابد دمن اساس واحد، اساس واحدی داشته باشه، ملاک واحدی در تقسیم داشته باشیم، تقسیم بر اساس این ملاک شکل بگیره، و در نهایت تقسیم ما باید جامع و مانع باشه. تمام شد. میرن سر انواع قسمت. قسمت انواعی داره. در یک تقسیم بندی اولی تقسیم میشه قسمت خودش به تقسیم طبیعی و تقسیم منطقی. تقسیم طبیعی منظورشون تقسیم کل بر اجزاءه، تقسیم منطقی منظورشون کلی به جزئیاته. حواسمون باشه ما کل به اجزاء رو نباید با کلی به جزئیاتش چیکار کنیم؟ خلق کنیم. یا دو نوع تقسیم هست. در تقسیم کل بر اجزاء، اجزاء قابل حمل بر کل نیستن. اگه من تقسیم کردم آب رو به اکسیژن و هیدروژن، این کل به اجزاءه. در تقسیم کل به اجزاء، اجزاء قابل حمل بر مقسم نیستن. نمیتونید بگید آب هیدروژن است، آب اکسیژن هست. چرا؟ چون اینا اجزاش هستن. یا اگر تقسیممون تقسیم خارجی بود، سر و پا و بدن و انسان رو تقسیم کردیم به اینا، نمیتونیم بگیم انسان دسته، انسان سره، این تقسیم کل به زیاد پیش میاد، خلط کل به اجزا با کلی به جزئیات را. کلی به جزئیات مشخص قبلا خوندیم، جزئیات یه چیزی قابل بر اون هستن. اگر تقسیم کردیم به انسان رو، به فرض کنید کارمندان، پزشکان و و و اصنافش، اینا قابل حمل بر انسانن. اینا میتونیم بگیم یه کارمند انسانه و یا انسانها کارمند هستن. ولی در تقسیم کل به اجزا همچین چیزی مقدورمون نیستش. خب می‌نویسم پای تقسیم، تقسیم بندی مطلب خیلی شاید مهمی نداشته باشه، اما تقسیم کتاب یه ذره شاید پیچیدگی به نظر می‌رسه داشته باشه. انواع تقسیم: یک، کل بر اجزا یا تقسیم طبیعی. دو، کلی بر جزئیات یا تقسیم منطقی. خود کل بر اجزا رو یا تقسیم طبیعی رو ایشون در تقسیم بندی اولیه چهار قسم می‌کنه. میگه یک، به حسب تحلیل عقلی، یعنی اجزا عقلی هستن، یا به عبارتی اجزا در طبیعت و خارج موجود نیست. مثل اینکه انسان رو تقسیم میکنیم به حیوان و ناطق، یا به حسب تحلیل طبیعی هستن، یعنی اجزاء طبیعی، یعنی عناصر طبیعی تشکیل دهنده شی، مثل آب، به اکسیژن و هیدروژن یا هیدروژن، یا به حسب تحلیل صناعی هستن، یعنی اجزاء صناعی داریم ما، یعنی اموری که یا مرکباتی که ساخته دست بشر هستن، اجزایی که ما ترکیب میکنیم. مثلا فرض کنیم مرکب اجزاش آب و مثلا ماده رنگیه، اینو ما درست کردیم، یا شیشه رو ما درست کردیم، یا به حسب تحلیل خارجیه، یعنی اجزاء خارجی داریم. این اجزاء خارجی خودش دو قسمه، مشابه و غیر مشابه. مشابه مثلا نیم متر، اجزای متر با هم مشابه هستن. غیر مشابه مثل اجزای خارجی انسان. اینه میگن تقسیم طبیعی. تقسیم طبیعی یه اجزایی داره بر اساس اینکه بعد چه اجزایی باشه. یه موقع اجزا اجزای عقلیه، اجزا عقلی میگیم، یعنی به حساب تحلیل عقلی این اجزا رو به دست میاریم. در خارج همچین چیزی ما بله نداریم. یعنی اینطوری نیستش که انسان یه قسمتیش حیوانیت باشه یه قسمتیش انسانیت باشه، بلکه ما بچه اشتراک و افتراق درست کردیم، یه در اجزای عقلی انتظام کردیم. اینو میگن اجزای عقلی. یا اجزاش اجزای طبیعیه، یعنی دست طبیعت این اجزا رو ساخته، عناصر طبیعی تشکیل دهنده یه شی هستن، مثل آب که توی طبیعت از هیدروژن و اکسیژن تشکیل میشه. یا صناعی هستن، اجزای صناعی اجزایی هستن که ما درستشون کردیم، در طبیعت موجود نیست همچین اجزایی، بلکه این مرکبه، مرکبی که ما درستش کردیم، مرکبش صناعیه و وقتی مرکب صنایع شد اجزایش هم چی میشه؟ صنایع میشه و با ترکیب ما شکل گرفته. این اجزا اجزای طبیعیه چون مرکبش مرکب چیه؟ اگه مرکب مرکب طبیعی شد، یعنی دست به طبیعت اون مرکب رو درست کرده بود، اجزایش هم اجزای چی میشه؟
طبیعی
میشه دیگه. ما درست نکردیم آب رو، که آب توی طبیعت هست، اجزایش هم اجزای طبیعیه. ریشه در طبیعت بره، اما طبیعت درستش نکرده. الان این مرکبه رو ما درست کردیم، خود طبیعت به شکل طبیعی رو درست
نکرده.
اجزا که صنایع نیستن، اجزا مرکبی که اون مرکب رو انسان درست کرده میگیم اجزا صنایع. یا اجزا اجزای خارجی هستن، این اجزا با چشم قابل دیدن نیستن. اجزا طبیعی با چشم نمیبینیمشون. در خارج اینطوری نیستش که بگیم آب، هیدروژنه، تا اینجا اکسیژن، اینا خارجی نیستن. اما اونی که با چشم دیده میشه میگیم اجزای خارجی هستن. الان من میگم این دیوار تقسیم میشه به این قسمت و این قسمت، این اجزا قابل رؤیت هستن، اینو میگیم اجزای خارجی. در مقابل اجزای صنایع یا اجزای طبیعی یا اجزای عقلی که اینا هیچ کدومشون با چشم دیده نمیشن، اجزایی هستن که ترکیب شدن. یا به عبارتی از مثلا شنوماسته رو شما ترکیب کنید. الان شنوماسته اجزایش چی هستن؟ خارجی هستن. اینطوری نیستش که ترکیب شده باشن و یه شیء ثالثی شکل گرفته باشه. محلول و مخلوط هم میتونید بهش بگید. بله. توی یه مثال‌های همین مطلب هست. اما چند تا نکته دیگه هم هست که توی متن خدمتتون توضیح میدم. چی؟ مشابهش مثل متر، اجزاش شبیه همه، اما اجزای انسان شبیه، اجزای خارجی انسان شبیه هم نیستن. سر، دست، پا، اینا شبیه هم نیستن، اما بعضی از اشیا هستن تقسیمشون میکنیم اون اجزایشون شبیه همه. مثلا هر واحد شبیه اون یکی واحد. از چه جهت؟ نسبت که شما الان دارید میگی یعنی چی؟
هر کلی
حالا شاید این نکته‌ای که الان میخوام خدمتتون بگیم سوال شما هم جواب بده. لیل قسمته نوعان اساسیان، دو تا تقسیم اساسی داره قسمت. قسمت الکله الى اجزای، اول قسمت طبیعیه قسمت الانسان الى جزئی، مثل تقسیم انسان به دو جزءش به حسب تحلیل عقلی. یعنی چی؟ از یحلل العقل مفهوم الانسان الى مفهوم، به خاطر اینکه این عقل که تحلیل میکنه مفهوم انسان رو به این دو مفهوم، یه مفهوم مفهوم جنس الذی یشترک معه به غیره و مفهوم الفرد الذی یختص به و یکون به الانسان و انسان ها، به وسیله این فصل که انسان انسان میشه و چه اشتراک و افتراق درست میکنه. میگه این شی با انواع در عرض خودش این وجود تمام حقیقت مشترک امور مختلف الحقیقه، میگه جنس. بله فصل چی میگه؟ فصل چی بود؟ فصل چی بود تعریفش؟ اولا کلی که تو جواب چه حرف پرسشی میومد؟ ایو شیء هو فی ذاته بود و مختص بود و جدا میکرد شیء رو از معدای خودش. بنابراین وسیعتی معنی تحلیل عقلی، ما بحث معنای تحلیل عقلی رو در آینده یه بحث به زودی میاد مفصلا، ایشون دیگه برخلاف منطقی مفصل در باره تحلیل عقلی صحبت خواهد کرد. نمیدونم برسیم انشالله توی این ترمش. و تو سمال اجزا و هینایزن اجزا عقلی، به این اجزایی که عقل اونها رو شکل میده میگیم اجزای عقلی. و که قسمت الماء الى عنصرین، و مثل کل به اجزا، مثل تقسیم ما آب به دو عنصر اکسیژن و هیدروژن به حسب تحلیل طبیعی. این تحلیل طبیعی رو نباید به اون قسمت طبیعی اشتباه بگیرید، این یه لفظیه که تکرار شده تو مباحثاتتون، تو مطالعاتتون، هر جایی که طبیعی رو دیدید به یک معنا نگیریدش. الان این طبیعی که اینجا میگیم اخذ از اون طبیعی که در مقسم بود، تقسیممون توی مقسم اصلا تقسیم طبیعیه، همه این اقسامی که داریم میشیونیم تقسیمشون تقسیم چیه؟ طبیعیه. اما این تقسیم طبیعی گاهی به حساب تحلیل عقلیه، گاهی به حساب تحلیل طبیعیه. باز این با اون فرق ما تو مشترکات لفظی دیگه خیلی دنبال این نمیگردیم که چرا اون کسی که استفاده کرده این کارو کرده، ولی حالا کرده دیگه، ما باید بعد محاسب باشیم دچار اشتباه نشیم. بله. و منها زل باب قسمت و کل موجودن الا عناصره الاولیت البسیطه، تقسیم هر شی به عناصر اولیش. تو شیمی نمیدونم توی اینها معمولا عناصر اولیه شی رو بیان میکنن دیگه، اون عناصر اولیه همین تقسیم طبیعیه. و تو سم الاجزاء و طبیعتا او عنصریه، به اقسام میگن اقسام اجزاء عنصری اجزاء طبیعیه. و که قسمت الهبر الا مادت ماء و مادت ملونه، تقسیم مرکب به آب و ماده رنگین، مثلا ولورق الا قطن و نوره. فرض کنید ورق رو تقسیم کنیم به پنبه و آهک، و زجاج الا رمل و ثانی اکسیژن سیلیکون. شیشه رو تقسیم کنیم به ماده و مثلا سولفات سدیم. و ذالکه به حسب تحلیل صناعی، این به حسب تحلیل صناعیه، یعنی بر اساس اون چه که دست انسان ساخته. بعد ببینیم که کی، دقت کنید توی همه اینجا ملاک این اینه، ببینیم کی اون مرکبه رو ساخته. اجزا هم نسبت داده میشن به سازنده اون مرکب. اگه اون مرکب رو عقل بسازه تحلیل عقلی میشه، اگه اون مرکب رو طبیعت بسازه میشه طبیعی، اگه اون مرکب رو صناعت و دست بشر بسازه میشه اجزا، اجزای صناعی به حسب تحلیل صناعی. بله. فی مقابل ترکیب صناعی، این تحلیل صناعی در مقابل چیه؟ یعنی ترکیب رو نگاه میکنیم کال کیه؟ میگیم اجزا هم اینطوریه، تحلیل صناعی. ول اجزا ها تو سن ما اجزا هم صناعیه، به اجزا هم میگیم اجزای صناعی. پس نگاه میکنیم میبینیم مقابلش چیه؟ این تحلیله، تحلیله. گفتیم تحلیل چی چیه؟ تحلیل یعنی چی؟ تحلیل در خارج یعنی تجزیه کردن. شما یه چاقو میگیرید قطعه قطعه میکنید یه چیزی رو، دارید تجزیهش میکنید. حالا اگر عقلتون این کار رو انجام داد میگن تحلیل دارید میکنید. بله. تو خارج با چاقو نگرفتید یه چیزی رو تکه تکه کنید، بلکه با چاقو عقلتون برداشتید این رو دارید به اجزایی تبدیل میکنید، این میشه تحلیل. و کقسمت المتر الى اجزائه به حسب تحلیل خارجی، و یا تقسیم متر به اجزاش به حسب تحلیل خارجی، الى اجزاء المتشابهه، او کقسمت سریر الى خشب و مسامیر به حسب تحلیل خارجی الى اجزاء غیر متشابهه. تقسیم کردن متر به اجزاش به حسب تحلیل خارجی به اجزاء متشابه، او تقسیم کردن تخت به چوب و میخ و از اینجور چیزا به حسب تحلیل باز خارجی به اجزاء غیر. پس تحلیل خارجی خودش دو قسم شد، اجزاء مشابه، اجزاء غیر مشابه. شما الان یه میز رو تیکه تیکه کنید، اجزاء خارجی هست یا نه؟ خارجی هست. یعنی چی؟ یعنی با چش دیده میشه، محسوس. اجزاء کاملا با چش محسوس دیده میشه، مثل آب نیست، مثل انسان و حیوان نیست، مثل شیشه نیست. اینا اجزایشون دیده، اجزای عناصر اولیه‌شون دیده نمیشه، اما اجزای خارجی یک شی با چشم قابل لمس و قابل دیدنه. بنابراین حالا این اجزایی که ما داریم میبینیم یا مشابهن یا مشابه نیستن، مشابه میشن یا مشابه نبودن هم که مشخصه. و مثل او قسمت البیت الا آجر و جست و خشب و حدید. شما اگر یه خونه رو تقسیم کردید با آجر و گچ و سیمان و اینجور چیزه، این اجزا اجزای خارجی هستن یا نیستن؟ بله؟ از این جهت که اجزای صنایع دیده نمیشن اجزایشون، که اجزای صنایع هستن. بعد دیگه اصلا اجزای خارجی میگیم یعنی چی؟
صنایع دیده میشه دیگه، آب و ماده رنگی.
چی؟
آب و ماده رنگی یعنی صنایع نبود؟
دیده میشن؟ یعنی اجزاش به صورت جدا جدا
میشن یا
نمیشن؟ یعنی شما اجزا رو به صورت جدا از هم میبینید، میبینید با هم ترکیب شدن دیگه، قابل بله اگر ترکیب نخود لوبیا کردی خارجی میشه. البته اون دیگه یه شیعه نیست، دو تشه، ولی اون مرکبه اگه نخود لوبیا باشه حواسمون باشه میتونه یه چیز به حسبهای مختلف تقسیمات مختلفی هم داشته باشه. یه ما میگیم آقا این نخود لوبیا به حسب اجزای طبیعیشون به یه تقسیمی، به حسب اجزای خارجیشون به یه تقسیمی، به حسب اجزای حالا صنایعی معمولا با طبیعی دیگه یکسان نمیشه. ولی اگر یه شیء طبیعی رو در شیء صنایعی شما به کار بردید، اون از نظر طبیعی هم باز میتونه اجزایی پیدا کنه و هاکذا عقلی.
آب و روغن
بله ترکیب میشن، آب و روغن بله. دیگه طلبه دیگه، من چیکار کنم؟ زورم بهتون نمیرسه. من نمیدونم، ما که تو اینجور مواقع حکم میدیم، مثل مجتهد هستیم. مجتهد از این جهت راحت هم میگیم آقا این خودکار، دستم خودکاری شده، وضوع رو باطل میکنه یا نه؟ میگه اگه مانع باطل میکنه، اگه مانع نیست باطل نمیکنه. دیگه اینکه مانع هست یعنی تو خودت باید بری گیر بیاری. ما میگیم آقا اگه اجزای خارجیه بهش میگیم تقسیم این اجزای خارجی بر اجزام خارجی، اما اگه با چشم دیده نمیشه و جدا نمیشه، حالا اینکه روغن آب میشه یا نمیشه خودت باید پیدا کنی.
چون تقسیمش نفسیمه جامعه مانه نیست، یعنی اجزام متداخل شده، مثلا از ترکیب تحلیل صنایعی میتونه خارجی هم باشه، یعنی چیزی ما ساخته باشیم ولی دوباره بتونیم از لحاظ چشم هم ببینیم که اینکه ما ساختیم
اینو که عرض کردم دیگه، اون از یک حیث دیگه است. اتفاقا این نکته مهمیه، این نکته مهمیه. شما الان دارید میگید یک شی به حیثیت‌های مختلف تقسیمات مختلف پیدا میکنه، اشکالی نداره، ما که اینو گفتیم دیگه. ما میتونیم بگیم این دیوار به حسب تحلیل خارجی تقسیم میشه به این قسمت و این قسمت، همین دیوار به حسب اجزاء صنایعیش چه موادی توش به کار رفته، نمیدونم هر چی هست، به اون اجزاء تقسیم میشه. یعنی هر جفتشو میتونیم بگیم، اما از یک حیف نیست. این که من
یه چیزی رو ما ساختیم، یعنی صناعت انسانه.
خب صناعت انسان
در خارج هم ما میتونیم ببینیم که اجزاء.
ما گفتیم نگفتیم هر چی که صناعت انسانه بهش میگیم خارجی یا صنایعی، گفتیم صناعتی که ملاک اینه دیده میشه اجزاء یا نه. اگه اجزا دیده میشه بهش میگیم خارجی، اون اجزا اجزایی که دیده میشن میگیم اجزای خارجی.
پس توی از صنایع باید بگیم حتما شرط بدیم که اجزاش دیده نشه.
بله دیگه، این که گفتیم، گفتیم توی صنایع از اونجایی که شروع میکنیم، توی طبیعی صنایع و عقلی هیچ کدومشون اجزایشون دیده نمیشن. ایشون تقسیم خوب بیان نکرده، اگر حس عقلش میکرد شاید گویاتر میشد. در واقع ما میگیم تقسیم اینطوریه، یا ما اجزا رو در خارج میبینیم یا نمیبینیم. اگر در خارج میبینیم میشه تقسیم خارجی به حساب تحلیل خارجی، اجزا هم اجزای خارجیه. اگه نمیبینیم دو حالت داره، یا اجزا به اصطلاح فرض کنید به حساب ساخت انسان هستن یا ساخت انسان نیستن. اگر ساخت انسان باشن بهشون میگیم صنایعی، اگر ساخت انسان نباشن خودشون دو دسته هستن، یا به حسب تحلیل عقلی هستن یا به حسب تحلیل عقلی نیستن. به حسب تحلیل باشن یه همچین چیزی رو میتونست بیان کنه که ما راحت شدیم. اتفاقا ایشون تو بحث تقسیم بدترین تقسیم ما رو داده، یعنی شما نگاه کنید اتفاقا تو بحث تقسیم تقسیماش خیلی سوال برانگیزه. شما اگه خودتون عبارت رو الان نگاه نکنید ساده شد، عبارت کتاب رو اگه خودتون میخواستید سردبین دارید چیکار میکنه، چه مرزی بین این اقسامی که گفت، این خود این تقسیم اصلا فایده دارد یا نه؟ ما گفتیم لابد دم فایده تقسیم، باید فایده تقسیمی که داری بار ما میگی آیا فایده دارد فایده ندارد؟ اقسام با هم متباین هستن و نیستن؟ ملاک تقسیمتون چی بوده؟ همون اساس تقسیم یکی هست یا نیست؟ اصلا اینجا تقسیم هست یا تقسیم نیست؟ خلاصه بله، این اولین تقسیم، تقسیم طبیعی، تقسیم طبیعی رو خودش ما گفتیم چند مثال زده، مثل این مثال‌هایی که زد به حسب تحلیل عقلی، طبیعی، خارجی و صنایع. تقسیم دوم تقسیم کل به جزئیاتشه. در تعریفش عرض کردیم تقسیم کل به جزئیات به این شکله که در تقسیم منطقی در واقع به حسب به نوعی به حسب تحلیل عقلیه، یعنی ما وجه اشتراک و افتراق درست میکنیم. اینجا یه استثنایی ایشون میزنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ما گفتیم فرق تقسیم طبیعی با تقسیم منطقی اینه که یکیش کل به اجزایش، یکی کل به جزئیاتشه. فرق کل با کلی نباید خلط بشه، اجزای کل بر کل هم نمیشن، اجزای کلی بر کلی هم میشن. ولی در تقسیم طبیعی که ذکر شد یه قسمش رو استثنا میکنیم و اونم به حسب تحلیل عقلیه، چون به حسب تحلیل عقلی خیلی شبیه چیه؟ همین تقسیم منطقیه. یعنی اونم وقتی انسان رو تقسیم میکنیم به انسان، تقسیم میشه به حیوان و ناطق، اقسام اجزاء عقلی قابل حمله بر مقسم هستن و این یه دونه از استثناءاتی که ایشون میکنه. توی تقسیم منطقی در واقع حرف کردم ما همین عمل رو انجام میدیم. کاری که تو تقسیم منطقی انجام میدیم، میایم وجه چی درست میکنیم؟ اشتراک و افتراق. از طریق وجه اشتراک و افتراق میان و موجودات رو تقسیم میکنیم. فرض کنید موجودات رو تقسیم میکنیم به مادی و غیر مادی، مادی رو هم تقسیم میکنیم به جماد و نماد و نبات و حیوان و تقسیمات دیگه. عبارت رو نگاه کنید، چون عرض کردم نمیخوام خیلی معطل بایستیم، بیشتر توضیح نمیدم که برسیم انشالله اونجایی که امتحان باید بگرفته بشه برسیم. قسمت کلی به جزئیاتش یا قسمت منطقی، نگاه کنید تعریفش داخل پرانتز زده. اگه گفتم قسمت طبیعی چیه، قبلش گفته قسمت کل به اجزا. قسمت طبیعی چیه؟ کل به اجزا. قسمت منطقی چیه؟ کلی به جزئیات. باز تأکید میکنم اون طبیعی که به حسب تحلیل طبیعی بود رو با این اشتباه نگیریم تو مباحثاتم. قسمت الموجود الا مادین و مجردن علی الماده، مثل تقسیم موجود به مادی و مجرد از ماده، و الماده و المادی الا جمادن و نباتن و حیوانن، و که قسمت المفرد الا اسمن و فعلن و حرفن و هاکذا. همتاز قسمت المنطقی یعنی طبیعی است. مرزبندی قسمت منطقی از قسمت طبیعی چیه؟ اینه به ان الاقسام فی المنطقیه یجوز حملها علی المقسم و حمل المقسم علیها. در تقسیم منطقی جایز است حمل اقسام بر مقسم و حمل مقسم بر اقسام. فتقول الاسم مفرد و هذا المفرد اسم، اما ولا یجوز حمل و یا ولا یجوز الحمل فی الطبیعیه ادا ما کانت به حسب تحلیل العقلی. اما این حمله در تقسیم طبیعی جایز نیست، مگر یه استثناء، مگر اگر به حسب تحلیل چی باشه؟ عقلی باشه. فلا یجوز ان تقول البیت سقفون او جدارون ولل جدار و بیتون. نمیتونی اجزا رو بر مقسم یا بالعکس هم کنی. و لابد فی القسمت المنطقیه واجب در تقسیم منطقی من فرض جهت واحدت جامعت فی المقسم، باید ما یه جهت جامعه مشترکی در مقسم داشته باشیم که تشترک و فیها الاقسام، همه اقسام در اون جهت جامعه مشترک باشن. ما همیشه گفتیم یادتون باشه مشترک معنوی میگفتیم چیه؟ مشترک معنوی یادتون هست؟ مشترک معنوی باید چی میداشت؟ لفظ بعد شده بود تو مشترک معنوی برای چی؟ برای چی؟ برای یک جامعه. تو مشترک معنوی ما لفظ داشتیم، معنای واحد داشتیم که اون معنای واحد کلی بود و یه سری مصادیق داشت و میگفتیم این معنای واحد جامعه. بعد اگر یادتون باشه هر جا میرسیم میگفتیم این نموداری که زده تقسیمه یا بیان معانی لفظی مشترک لفظیه یا مشترک معنوی. تقسیم شبیه چیه؟ تقسیم چیه؟ شبیه چیه؟ توی تقسیم چی؟ تو تقسیم طبیعیه. تقسیم تو تقسیمه ببخشید تو تقسیم منطقیه، تقسیم شبیه مشترک معنویه. یعنی ما نیازمند یه جامعه‌ای هستیم که این جامعه مشترک بین این اقسام باشه. بلابد دفع قسمت منطقی من فرد جهت واحد از جامعه از فل مقسم تشتر کفیال اقسام و به سببه های از حل هم بین المقسم و رقم اصلا به جهت این وجه جامعه حمله اقسام بر مقسم و بالعکس دعی میشه. کما لابد دفع من فرد جهت افتراق هم همونطور که جهت افتراق میخوان فل اقسام علا وجه یکون و لکل قسم جهت اون تو با اینو جهت قسم آخر هم بچه جامعه میخوان که اینا رو یه تقسیم قرار بده مقسم واحد داشته باشن، هم بچه افتراق میخوان که اینا از هم جدا بشن تباین پیدا کنن و الا تباین پیدا نمی کنن تقسیم شکل نمیگه. پس در یک مقسم برای اینکه تقسیم شکل بگیره هم جهت جامعه میخوان که شامل تمام اقسامش بشه، هم جهت افتراق میخوان جهت اشتراک میخوان جهت افتراق میخوان که برای اینکه این اقسام از هم جدا کنه. بله مثل یک تسبیح رو فرض کنیم که هم نیازمند یک نخ تسبیح هستیم، یک جهت جامعی که همشون داخل این تسبیح قرار بگیرن و هم یه مرگی با هم داشته باشن، این دونه تسبیح با اون دونه تسبیح از هم چی بشن؟ جدا بشن. در هر تقسیمی ما نیازمند این وچه اشتراکی در تقسیم البته چی؟ منطقیه. بله بلا لما صحت القسمت و فرض الاقسام و تلک الجهت الجامعه ما ان تكون مقدمه للاقسام، اون جهت جامعه یا مقدمه اقسامه. ای داخلتن فی حقیقت آبن کانت جنسا او نوعا، اون جهت جامعه یا جنس مقدمه یا نوع. و اما ان تكون خارجتن انها یا خارج از اینا، چون تکرار مباحث قبلیه دیگه میدونید اون جهت جامعه ما یا داخلی یا خارجی، داخلی باشه یا جنس یا نوع. جهت جامعه چون فصل که دیگه جهت جامعه نمیتونه باشه، فصل چیه؟ فصل جهت افتراق، جهت جامعه نیست. جهت جامعه‌ای که ما بین دو شی میتونیم در مقسم قرار بدیم یا باید نوع باشه یا باید جنس باشه، یا اینکه جهت جامعه یه امر خارجی از اون اقسامه. اذا کانت جهت الجامعه مقدمه للاقسام، وقتی جهت جامعه مقدمه اقسام باشه، فلها ثلاث و سه قسم پیدا میشه. یک ان تکون جنسن و جهات الافتراق الفصول المقدمه للاقسام که قسمت المفرد الى اسم و فعل و حرف. فیسمى تقسیم تنبیعا و الاقسام انواع. به این تقسیم میگیم تنبیع نوع سازی. چرا؟ چون اون جهت این تنبیع جدید نیست، همون چیزی که در قبلا گفتیم نوع ساختن. ما اگر جنس رو میومدیم تقسیم میکردیم به انواع، بله نوع میساختیم. به ان تکون جنسن او نوعن و جهات الافتراق بمونه. این تا اینجا دیگه بگم هم نمیرسیم. صلوات و رحمت الله علیه و آله.